بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب برهان صفحه 210 سطر اول. الفصل الرابع فی فضیلت بعض الاشکال علی بعض و فی ان قیاس الغلطه کیفه یقف الاشکال. در این فصل چهارم از مقاله سوم دو مطلب داریم. یکی این که اشکال رو با هم مقایسه میکنیم و بیان میکنیم که شکل اول بر بقیه اشکال فضیلت دارد. دوم این که بیان میکنیم که چگونه در اشکال غلط راه پیدا میکند. گاهی ما شرایط اشکال رو رعایت نمیکنیم، به همین جهت غلط در اشکال راه پیدا می کند. ولی شاید این تعبیرمون خوب نباشه که غلط در اشکال راه پیدا کرد، بلکه باید بگیم مثلا اشکال تشکیل نشدن تا غلط درشون راه پیدا کنه. بنابراین اینجا که صورت قیاس مختله، اصلا ما اشکالی نداریم تا بعد بگیم که غلط در این اشکال را پیدا کرد. اونجا که ماده غلط هست، اونجا میتونیم بگیم در اشکال غلط را پیدا کرد، یعنی صورت شکل رو رعایت کردیم و تمام شرایطی که مربوط به صورتند همه رو تأمین کردیم، در نتیجه شکل درست شده و غلط تو این شکل را پیدا کرده. یعنی قضیه کاذبه تو این شکل آمده، ماده قضیه است دیگه، ماده هر شکلی اون صغرا کبرا است و اون قضیه است. پس توجه کنید غلط در قیاس دو قسم است، یکی مربوط به صورت، یکی مربوط به ماده. در صورتی که ما شرایط انتاج رو رعایت نکنیم، غلط در صورت قیاسه. و اگر شرایط انتاج رعایت کردیم و قضیه رو کاذب آوردیم، غلط در ماده قیاسه. اگر نه شرایط رعایت کردیم نه قضیه که صغرا یا کبرا قرار داده شده بود صادقه بود، در این صورت غلط هم در صورت قیاس است هم در ماده قیاس. ولی ظاهراً ما در اینجا که میگیم در اشکال چگونه غلط راه پیدا میکنه، یا باید بگیم شکلی که شکل بودنش تمام شده چگونه غلط در او راه پیدا میکنه، خب این باید فقط غلطش غلط ماده باشد، یعنی کاذب بودن قضیه. یا اینکه نبگیم در این شکلی که به ظاهر شکل است غلط راه پیدا کرده. غلط راه پیدا کرده یعنی غلط صوری یا غلط مادی، هر دو میشه گفت. حالا در این فصل ما باید در مورد غلطی که در شکل راه پیدا میکنه بحث کنیم، حالا چه غلط مادی باشه چه غلط صوری باشه.
در اینجا حاضر تا اشارات غلط رو میگه فقط از حیث صورته، اصلا ما غلط از حیث ماده نداریم تو منطقه صوریه، یعنی همین اگه تمام قواعد صورت رعایت بشه مواد درست میشه، اگه یعنی غلط تو حیث ماده ما نداره، تو منطق نداره.
ببینید شما منظورتون اینه که اگر اون قضیهی که صغرا رو درست کرده صورتش درست بشه.
برای قیاس هم قاعده داریم،
برای صغرا و کبرا قاعده داریم، همه اینا درست. اگر ما قاعده رو در قیاس رعایت کردیم، در قضایام رعایت کردیم، در قضایایی که تشکیل دهنده قیاسن قواعد رعایت کردیم، شما میفرمایید دیگه غلطی راه پیدا نمی کنه، ما غلط ماده دیگه نداریم. این فرمایش شماست.
خاصه میگه تو اشاره.
خب ماده قیاس چیست؟ ماده قیاس چی؟ شما درست می‌فرمایید که ماده قضیه اگر صورتش رعایت بشود کاذب نیست، اما ماده قیاس چیه؟ ماده قیاس کل قضیه است. کل قضیه میتونه صادقی کاذب باشه یا نه؟ میتونه باشه. شما اینو توی قضیه توی قیاس به کار میبرید، یه قضیه که صادقه نیست و قیاس به کارش میبرید، قضیه کاذب رو. این کجاش خرابه؟ صورتش و مادهش. ماده قیاس عرض میکنم، ماده قضیه کار ندارم. این صغرا یا کبرا ماده قیاسه، یه قضیه کاذب است، آوردمش اینجا گذاشتمش. این درست یا غلطه؟
ماده صرفا به اون از اصغر و اکبر و وسط میگن
که اون ماده قضیه است.
ماده
قیاس چیه؟ اون اجزای قیاسه. اون که شما میفرمایید اصغر و اکبر و وسط، این اجزای قیاسن. ماده قیاس چیه؟ ماده قیاس صغرا و کبرا است. این قضیه تشکیل دهنده است. قضیه که میتونه کاذب باشه. حالا باید ببینیم خواجه چی گفته. من قول خواجه که شما نقل میکنی الان تو ذهنم نیست. بس میرسه
خود صغرا و کبرا که شرایط صورشون رعایت نشه.
خب بله،
همه میشه دیگه.
خود درست اون مال قضیه است، اما ماده قیاس نیست. اون
تحلیلش میکنه.
اون ماده ماده قیاسه، اون ماده ماده قیاسه. خود ماده قیاس چی؟ خود ماده قیاس قضیه است. اونی که شما میفهمید مفردات قضیه که نسبتم توش باشه ها، اساس کار نسبته، ولی اگه نسبت شما نیاری که قضیه صادق و کاذب نمیشه. اگه فقط موضوع محمول قضیه رو بیاری و نسبت به نیش رعایت نکنی که اصلا این صادق و کاذب نداره. صادق و کاذب در صورتی که شما نسبت رو بیارید و قضیه تشکیل بدید، و قضیه که هر سه جزش آمده اگر نسبتش مطابق نباشد کاذبه، ولو شرایط قضیه رو شما رعایت کرده باشه، شرایط تکبان قضیه رو رعایت کرده باشید، ولی بالاخره کاذب میشه. کذب از ناحیه ماده یا اصلا نه کذب، تشکیل قیاس و تقسیم قیاس از ناحیه ماده تو منطق مطرحه. میگه اگر ماده خطابی بود قیاستون میشه بد خطا، و اگر ماده یقینی بود این چنین بود قیاس میشه برهان. اینا تقسیمات به لحاظ ماده است. پس ماده توی منطق مطرحه، منتها اینطور میگه، میگه اگر قضیه‌تون خطابی بود تعیین نمیکنه کدام قضیه خطابی است کدام خطابی نیست، اینو تعیین نمیکنه. صورت خطابه رو بیان میکنه که باید مفید زن باشه.
قواعدش
قواعد بیان
اونم صورت.
وقت کاذب و صادق هم در میاد دیگه. مگه شما تو منطق کاذب و صادق نمیخونی؟
اونم با توجه به صورت چون تحلیل میشه به قضایا، قضایا هم
یعنی وقتی زیدان قائمون میگیم و زید در وقت گفتن ما نشسته، این کاذب یا صادق؟ صورت قضیه خرابه یا حکایتش خرابه؟
ببینیم
همین
کیف و کم قضیه
چجوریه. نه کیف و کم هم نمیگیم، قضیه شخصیه میگیم. قضیه شخصی میگیم، کیف و کم هم نمیگیم. زیدان قائمون این قضیه شخصیه که شما تو منطق دارید. این زیدان قائمون صورتش خرابه یا حکایتش خرابه؟ زیدان قائمون از اون صورت میشه
که با قضیه شخصی اصلا کار نداره.
چرا کار داره؟ اون تا قضیه شخصی رو میگه تو علوم به کار نمیره، ولی قضیه شخصی رو منطق بیان میکنه. چطور بیان نمیکنه؟
بیان میکنه تو هیته منطق، کاری روش نمیکنه. منطق روی قضیه شخصی کار نداره، با قوانین کلیه کار داره.
بالاخره قضیه شخصی تو منطق مطرحه. قضیه شخصی چطوری کاذبه؟ قضیه کلیه رو بیارید. کل انسانه اصلا، کل انسانن عالمون، کل انسانن عالمون صورتش خرابه؟ حالا قضیه کلیه میگیم، شخصی هم نمیشه. کل انسانن عالمون صورتش خرابه یا حکایتش خرابه؟
صورتش خرابه.
چرا صورتش خرابه؟
همین کل انسان همین قاعده رو
اینکه صورت نیست. ببینید عالمون در اینجا نباید میامد، ولی صورت قضیه حمله، سورش هم کله،
کلش رو
نباید میگفتم.
چی میشه صورت؟
کل صورت یا ماده است؟
کل که صورت جزء قوانین سوریه دیگه، ماده که نیست. ماده الان انسان و عالمه. ایشون تو اونجا تصریح میکنه، میگه اینجا ما این تصورات که خطا درشون راه نداره،
تصورات خطا در تصدیقات خطا است.
قوانین رو هم قضایا پیش میاد که اونا رو منطق فقط همونا رو میگه. اگه کسی رعایت کنه مواد درست میشه، کسی رعایت نکنه مواد درست نمیشه.
خب حالا شاید با نظر دقیق و ارجاع نظر سطحی به دقیق همون حرف خواجه در بیاد، که البته من حرف خواجه ندیدم و بیان شما دارم عرض میکنم، ولی بالاخره ما در تقسیم اولی میتونیم بگیم که ماده قیاس کاذب است یا صورت قیاس مختل است. در تقسیم اولی میتونیم بگیم، بله اونجایی که میگیم ماده کاذب است وقتی که دقیق میشیم میبینیم با صورت مختله. خب حالا ما با نظر سطحی داریم بیان میکنیم که قیاس از دو جهت میتواند غلط رو در خودش راه دهد، یکی از جهت صورت، یکی از جهت ماده، که حالا با نظر دقیق به قول شما همه رو برمیگردونیم به صورت. اینا باید بحث بشه. تو این فصل ایشون اشاره به این مطلب داره. خب این دوتا مطلب توی این فصل مطرحه، یکی فضیلت شکل اول نسبت به سایر اشکال، یکی هم این که چگونه شکلی رو یا قیاسی رو ما میتونیم بگیم قیاس غلط. دوتا بس توی عبارت هست. صفحه 210 سطر اول الفصل رابع از مقاله سوم در دو مطلب: یک، فضیلت بعضی اشکال بر بعضی، بعضی اشکال بر بعضی فضیلت دارن که مرادش از بعضی اشکال شکل اوله، اون علا بعضن هم بقیه اشکالند، شکل اول بر سایر اشکال فضیلت داره. و فی ان قیاس الغلط کیفه یقع فی الاشکال، این مطلب دومی که قیاسی که درست نیست چگونه در اشکال واقع می شود، که اینا باید بیان بشه و به طور کلی غلط هایی که در قیاس میاد گفته بشه. خب وارد عنوان اول فصل میشیم که فضیلت شکل اول و سایر اشکال رو بیان کنیم. اشاره میکنیم که معلم اول شکل اول رو به دو صفت موصوف کرده، یکی این که اسهل اشکاله، یکی این که از همه اشکال افاده یقینش بیشتر است. اشکال دیگه ممکن افاده یقین بکنن ولی این بیش از بقیه افاده یقین میکنه. ابن سینا میفرماید که دلیل بر این مدعا سه تاست. دلیل اول اینه که ما به بعضی علوم مراجعه میکنیم میبینیم که از شکل اول استفاده کردند. چرا اینها از شکل اول استفاده میکنن؟ چون میخوان برهان لم بر مدعاشون اقامه کنند و برهان لم با شکل اول تأمین میشه، لذا اونها هم در کتابشون و در علمشون به شکل اول اعتماد میکنن، چون این شکل اول است که منظورشون رو برمی آورد، بقیه اشکال نمیتونن منظور اونها رو بر بیارن. خب حالا چرا شکل اول با برهان لم سازگارتره و او میتواند در همه جا برهان لم را اقامه کند؟ اینو باید بیان کنیم. پس توجه شدید دلیل اول ما آخرش همینه که شکل اول میتواند برهان لم را در همه موارد تنظیم کند. به همین جهت است که باید این شکل رو بر بقیه اشکال فضیلت بدیم. این اصل دلیل اول ماست که باید ثابت کنیم. این دلیل رو ثابت کردنش هم به اینی که بیان کنیم که شکل اول میتواند برهان لم تشکیل بدهد و سایر اشکال این کار رو نمیتونن بکنند. ولی ابن سینا برای اینکه بحث رو جامع‌تر مطرح کنه به این مقداری که عرض کردم اکتفا نکرده، یعنی نگفته که شکل اول میتواند برهان لم رو در همه موارد تأمین کند ولذا فضیلت دارد بر بقیه، اینطور به این مقدار اکتفا نکرده، بلکه اینطور گفته بعض علوم از اشکال اول استفاده می کنند و علت استفاده شون اینه که این شکل است که برهان لم را افاده می کنه، بقیه اشکال اگر هم برهان لم را افاده کنند به وسعت این شکل نیستن، این شکل در همه جا میتونه برهان لم را افاده کنه ولی اشکال دیگر اگر هم برهان لم را افاده کنن در همه جا نیست. خب این قسمت از کلام ابن سینا که شکل اول در همه جا برهان لم را میتواند افاده کند، این احتیاج به توضیح داره که وقتی رسیدم عرض میکنم. این هم در ضمن هست، بله. ببینید که شکل اول و سایر اشکال فضیلت داره، این عمده بحثیست که ما در اینجا داریم. در ضمن روشن میشه که مثلا شکل دوم و سوم هم فضیلت داره و هر سه بر چهارون فضیلت داره، اینا ضمناً روشن میشه، ولی اساس بحث در این فصل اینه که شکل اول بر سایر اشکال فضیلت داره، ولی اونا رو هم اشاره میکنی. مثلا در همین یه صفحه که میخوام بخونیم شکل اول بر سایر اشکال ترجیح داده، ولی ضمناً معلوم میشه شکل ثانی و شکل ثالث ترجیح داره تو همین صفحه. بحث مستقلی هم در این قسمت نداره، فقط اشاره است. بحث مستقلش در ترجیح شکل اول است بر سایر اشکال. قد بیان المعلم الاول که شکل اول از سهل اشکال است و اکثرها نسبت از سهل اشکال ابهام نداره، لذا پشت سرش تمیزی نیورده که رفع ابهام کنه. اما نسبت اکثر به ها که همون ضمیر راجع به اشکاله، یعنی نسبت اکثر به اشکال ابهام داره. اشکال اکثرا از سه جهت پشترش تمیز آورده، افادتا للیقین، یعنی افاده یقینی که شکل اول می کند بیش از افاده یقینی که سایر اشکال داره. خب این مدعا به چه دلیل داره تر میشه؟ میفهمد لوجود این ثلاثه به سه دلیل شکل اول ارجحه. اولها ان العلوم التعالیمیه انما تستعمل هذا الشکل فی تالیفات براهینها. تعالیمیه جمع تعلیمیه است، علوم تعلیمیه یعنی علوم ریاضی. البته حالا شایدم اگر توسعش بدیم علوم تعلیمی یعنی علوم نظری، ولی رایجه که علوم تعلیمیه به ریاضیات گفته میشه.
نسخه تعلیمیه داریم گفتم،
بله میفهمم که نسخه هم به جای تعلیمیه تعلیمیه هست، و اگر نسخه تعلیمیه رو ملاحظه کنیم دیگه تقریبا اطمینان پیدا میکنیم که مراد علوم ریاضیه. علوم ریاضی به کار میگیرن این شکل رو در تعریف براهینشان، این شکل این شکل اولو. خب بی جهت سراغ این شکل نمیرن، حتما یه فایدهی در این شکل میبینند که در سایر اشکال نیست و به خاطر اون فایده به سمت این شکل میرن. اون فایده چیه؟ همینیست که عرض کردیم، این صاحبان علوم ریاضی احتیاج به برهان لم دارن و برهان لم به توسط شکل اول هم روشنتره هم وسیع‌تره، که وسیع تر بودنش هم بیان میکنیم انشاءالله. به همین جهت است که به سمت برهانه، به سمت شکل اول رفتن، چون منظورشون که تشکیل برهان لمه به وسیله شکل اول بهتر تامین میشه. به این جهت در تعلیف براهینشون از شکل اول استفاده کردن، انما تستم لحاظ از شکل اول و در تعلیفات براهینشون. بعد ابن سینا میگه که برهان لم رو هم باید بگیم که از شکل اول به دست میاد، اما نه دائما بلکه فی الاکثر. اینطور نیست که اون شکلهای دیگه هیچ وقت برهان لم رو تشکیل ندهند. تا بگیم شکل اول دائما تشکیل دهنده برهان لم، بلکه اونها هم برهان لم رو دارند، اون شکلهای دیگه. فی الاکثر شکل اول برهان لم رو تشکیل میده غالبا، یعنی و یکاد و کل علم یعطی فی مسئلت برهان لم فا اینما یستعمل هازا شکل فی الاکثر. عمدن عربیش خوندم، به نبع خواستم خوندم که معلوم بشه یعطی فی مسئلت برهان لم خبر یکاد نیست بلکه صفت علمه. خبر یکاد فا اینما یستعمل هازا شکل فی الاکثر. به نظر میرسد که هر علمی که در مسئلهی برهان را عطا میکند فعین نمایستم به شکل فلکسر، غالبا از این شکل استفاده میبرد. بله، بقیه هم اگر بخوان برهان لیم کنند بعدن میگیم برمیگردن به شکل اول برهان لیلم میشه.
خودشون اصلا
اینجور نیست
که اینجا یک
هادو
یا
تحلیل
بیلی اکثر بوده، نه یک هادو نمی کنن بیل گفن اگر اینکه به شکل در وضعیت نمیشن.
بله، میفرمایید که اون سه تا شکل دیگر هم هیچ وقت برهان لیلم تشکیل نمیدن مگر اینکه برشون گردونیم به شکل اول، اون وقت برهان لم درست کنیم. پس یکادو لازم نیست، یکادو لازم نیست، چون یکادو نشون میده که اغلب و اکثرا این چنین است، جایی هم داریم که این چنین نباشه. در حالی که همونطور که شما دارید اشاره میکنید برهان لم فقط شکل اول افاده میکنه، شکل دیگه مگر بخوان افاده کنن بعد برگردن به شکل اول بعدن افاده بکنن برهان لیم رو. پس بنابراین جای یکادو نیست. خود ابن سینا در عباراتش مطلب رو طوری بیان میکنه که معلوم میشه جای یکادو هست. در اون جوابتون عرض میکنم، ایشون میگه بلغست الاول شکلهای دیگر افاده لیم نمی کنه، یعنی بدون ارجاع به شکل اول افاده لم نمی کنند. خب اون وقت شکل اول در مقابل اونها این چنین میشه، شکل اول غالبا افاده لم می کند، اونها احیانا افاده لم می کنند، یعنی وقتی برگشتن به شکل اول افاده لیم میکنه. هفته که درست میشه. یکادو یعنی این چنین است که غالبا شکل اول افاده یقین افاده لیم میکنه، بقیه اشکال افاده لیم نمیکنه. و در مقابل غالبا نادرن هست، نادرن بقیه اشکال افاده لیم میکنند اونتا با بازگشت به شکل اول. و یکاد و کل علمن که یو تیفی مسئلت برهان علم یکاد و که این نمایستم لحاظ شکل فلکسر. هر هر علمی که در مسئله میخواد برهان لم عطا کند و برهان لم اقامه کند، غالبا از این شکل استفاده میکند برای اقامه برهان لم. و ذالک، چرا این کار میکنی؟
ذالک تعلیل چیه؟
بله الان بیان میکنم. و ذالک یعنی چرا شکل اول برهان لم را افاده میکند، یا چرا صاحبان علوم تعالیمیه از این شکل استفاده می کنند؟ دو جور تحلیل گرفتن، اولی بهتره، دومی یه مقداری واسطه می خوره.
مخصوصاً برای ذالک تحلیل همین، یعنی تبیین وجه اوله، یعنی که وجه اول همین بود که تا اینجا بود و ذالک تحلیل این توضیح اینه.
نه، وجه اول قسمت خطوط قبلی تنها نیست، خطوط قبلی با تمام آنچه بعد میاد، این میشه وجه اول.
یعنی در واقع از همینجا شروع اینه که چرا
از وزالک تقریبا شروع در وجه اوله. قبلش داره که اصحاب علوم تعلیمی از این شکل استفاده میکنن چون این شکل برهان لم عطا میکنه. حالا میخواد توضیح بده که چطور این شکل برهان لم عطا میکنه و چطور سایر اشکال نمیتونن برهان لم عطا کنن. این میخواد توضیح بده. پس در واقع وجه اول از اینجا میخواد شروع بشه. توجه کنید در این شکل ترتیب حد وسط چگونه است. این ترتیب حد وسط مهمه. در این شکل حد وسط محمول است در صغرا، موضوع است در کبرا. بنابراین در صغرا اگر این حد وسط ما علت باشد، در صغرا ما علت را بر اصغر هم کردیم. و معلول را اکبر قرار دادیم. اینطوره دیگه، معلول اکبر. ما از علت به معلول رفتیم در شکل اول، از علت به معلول میریم، یعنی از حد وسطی که علت است به اکبری که معلول است منتقل میشیم. وقتی میگیم از اینجا به اونجا میریم، معناش همینه، یعنی پی میبریم، از علت به معلول میرسیم، یعنی از طریق حد وسط به معلولی که اکبر میرسیم. که البته تعبیرات مختلف داره، گاهی میگه که علت ما رو به سمت معلول میکشه، گاهی میگه ما وقتی علت رو فهمیدیم به تبع معلول رو میفهمیم. همش یکیه، این عبارات مختلفی که داره همش یکیه. نحوه قرار گرفتن حد وسط در شکل اول این اجازه رو به ما میده که ما از علت پی به معلول ببریم، و از علت پی به معلول بردن برهان لم است. پس نحوه قرار گرفتن حد وسط در این شکل مناسب با برهان لمه. بنابراین این شکل میشه مفید برهان لم در همه جا، در همه جا. در همه جا یعنی چه؟ بخواهیم مطلوبی را که موجب کلی است اثبات کنیم، چه مطلوبی که سالب کلی است، چه مطلوبی که جزئی است، همه اینها به توسط شکل اول مبرهن میشن به برهان لم.
شما شکل اول میتونه برهان انم باشه دیگه.
بله
ما حتی وسط همونو
برهان لم منافات نداره. ما میگیم شکل اول نه که همه جا برهان لم، میگیم همه جایی رو که برهان لم میتونن جاری بشن شکل اول میتونه جاری بشه. هر جا که شما به برهان لم احتیاج داشتید از شکل اول میتونید کمک بگیرید. نمیگیم شکل اول همه جا برهان لمه، میگیم هر جا شما احتیاج به برهان لم داشتید میتونید از شکل اول استفاده کنید. هر جا یعنی چه مدعاتون جزئی باشد چه کلی، چه سالب باشد چه موجب، در همه جا شما میتونید از شکل اول برای برهان لم استفاده کنید. همه جا یعنی مطلوبتون هر کدوم از این چهار تا باشه، مطلوبتون موجب باشه یا منفی، کلی باشه یا جزئی، در هر چهار حالت شما میتونید از شکل اول برای اقامه برهان لم استفاده کنید، در حالی که در همه جا نمیتونید از شکل دوم یا بعضی اشکال دیگه استفاده کنید. خب توجه کردید که نحوه قرار گرفتن حد وسط در شکل اول این چنین است که به ما اجازه میدهد که برهان لم اقامه کنیم، یعنی از علت به معلول پی ببریم. نحوه قرار گرفتن وسط این چنینه که محمول است در صغرا، موضوع است در کبرا. وقت اصغر و اکبر میخوان با همدیگه مرتبط بشن، یعنی میخواهیم با داشتن اصغر به اکبری که معلول وسط است پی ببریم، و این کار رو شکل اول انجام میده، زیرا که علت رو برای اصغر ثابت میکنه و اصغر واجد این علت میشه. بعد این علت اکبر رو به عنوان محمول میپذیره در کبرا، اون وقت اصغر و اکبر مرتبط میشن به توسط علت. یعنی ما بعد از اینکه اصغر رو یافتیم، حد وسط رو که علت هست قرار میدیم تو دلیل تا ما رو به معلول که اکبر است برساند. این میشه برهان لم. این در شکل اول اتفاق میفته. بعد توضیح میده که در شکل اول چه مدعا کلی موجب باشد، چه کلی سالب باشد، چه مدعا جزئی باشد، چه کلی باشد، ما این کارو میتونیم انجام بدیم. اینم یه مطلب دیگری است که تعمیم میده شکل اول رو در تمام انواع براهیم، ولی بعدن توضیح میده که در اشکال دیگر نمیتونیم در همه موارد برهان لم درست کنیم، چون همه موارد رو اونا نتیجه نمیدن. و ذالک یعنی این که برهان لم را به وسیله شکل اول اکثرا میتوانیم انجام بدیم، به خاطر این است که حقیقت این شکل این است که علت موجود باشد للحد الاصغر، علت همون اوسطه، این موجود باشد للحد الاصغر، فیوجد له المعلول، تا یاف شود برای اصغر معلول که اکبر است. فان هذا هو تعریف شکل اول. اصلا تعریف شکل اول همینه که ما حد وسط رو در محمول در صغرا و موضوع در کبرا قرار میدیم، لذا میتونیم از طریق حد وسط اکبر رو برای اصغر ثابت کنیم، و در این صورت بگیم که از طریق علت اثبات کردیم. از یکون و قد اوجدت العلت للاصغر، یعنی این شکل اول یا در شکل اول اوجدت، شکل اول ایجاد کرده علت رو للاصغر، یا در شکل اول وجود گرفته، علت برای اسقر، علت یعنی حد وسط، وجود گرفته برای اسقر یعنی هم شده برای اسقر. فیوجد له المعلول، وقت به کمک این حد وسط معلول یافت میشه. من یه خط رفتم بالا، قد اوجدت العله للاسقر یعنی حمل شد علت بر اسقر، و تبع فیه المعلول العله، یعنی فیه یعنی در این شکل اول معلول تابع علت، معلول یعنی اکبر، تابع علت یعنی حد وسط. خب اون وقت ما از مطبوع به تابع میرسیم، از علت به معلول میرسیم و این میشه برهان الله. تا اینجا ایشون بیان کرد که در شکل اول برهان الله تنظیم میشه. از فاین کانال بیان البرهانی میخواد بیان کنه که در همه مواردی که مطلوب ما هستند میتونیم شکل اول رو به صورت برهان لم بیاریم، چه در مواردی که مطلوب ما موجب کلیه باشد یا و چه در مواردی که مطلوب ما موجب سالبه کلیه باشد و چه در مواردی که مطلوب ما جزئیه باشه. در تمام این موارد ما میتونیم از شکل اول استفاده کنیم. پس تا اینجا بیان کرد که شکل اول میتواند برهان لم رو تنظیم کند و تأمین کند، حالا میخواد بیان کنه که در همه جا این کارو میتونه بکنه، چه مطلوب اون موجب کلیه باشه، چه سالبه کلیه و چه جزئیه، که ظاهرا وارد بشیم نمیتونیم تمومش کنیم. از فین کانال بیان که میخواد تأمین بده شکل اول رو، بذاریم برای جلسه بعد.